احساس کردم چشمایم می سوزد. چند نفر لاستیک کهنه ای را آتش زدن. صداها در هم پیچیده بود. مرگ بر شاه! تا شاه کفن نشود این وطن! پدرم در حالی که به شدت سرفه می کرد دوید طرف مسجد. من گلویم می سوخت و اشک از چشمایم سرازیر بود. پدر مرا از شانه‌هایش زمین گذاشت و با هم دویدیم طرف حیاط مسجد. همینجا بشین، الان برمیگردم. جایی نری که گم بشی. رفتم کنار حوض و صورتم را توی آب فرو بردم. خنکی آب تا مغز استخوانم نفوذ کرد و حس کردم سوزش پوستم دارد از بین می‌رود. اما یک دفعه چنان از جا پریدم که آب روی لباس‌هایم شتک زد. بیرون تیراندازی شده بود و صدای فریاد مردم با صدای رگبار قاطی شده بود. ترس برم داشت. خواستم بیرون بروم و پدرم را پیدا کنم، اما یاد سفارشش افتادم. گریه‌ام گرفته بود. کم کم صدای مردم و رگبار گلوله دورتر می شد. از پشت در بزرگ مسجد خیابان را نگاه کردم. کسی آن اطراف نبود. بیرون که آمدم یک جیپ ارتشی دیدم که چند سرباز دوروبرش قدم می زدند. برگشتم به حیاط مسجد و نشستم کنار حوض. دلم شور می زد و خدا خدا می کردم پدر زودتر برگردد. جز من کسی در مسجد دیده نمی شد. زانوهایم را بغل کردم و چشم به آسمان دوختم. ابری سیاه و دراز در آسمان حرکت میکرد. آی جعفر، چرا به آسمون زل زدی؟ پاشو بریم. پدرم بود. بلند شدم و به طرفش دویدم. دلم میخواست بپرم صورتش رو ببوسم، اما خجالت کشیدم. بودو بیا، بیمارستان خون میخوان. خیلی ها رو شهید کردن. همراه پدرم از مسجد بیرون آمدم. از دور صدای رگبار مسلسل و هیاهوی مردم میامد. پدرم قدمهای بلندی برمیداشت و من در حالی که از نفس افتاده بودم دنبالش میدویدم. به خیابانی رسیدیم که مجسمه شاه در میدانی در تقاطع آن قرار داشت. شاه پالتو پوشیده بود و یکی از دستایش را زده بود به کمرش. دور تا دور مجسمه را سیم خاردار کشیده بودند. خیال تخت باشه. همین روزا میکشمت پایین. پدر با خودش حرف میزد. خیابان خلوت بود و فقط در اطراف مجسمه ارتشی ها کشیک میدادند. ناگهان سه نفر جلومان سبز شدند. پدرم دستم را گرفت و یواش گفت: سواکی ها. راه من را بستند. یکی از آنها که موهای مشکی فرفری داشت گفت: مردی که چی داری با خودت بلغور میکنی؟ و ناگهان با مشت زد توی سینه پدرم و به یکی دیگر از سواکی ها گفت: جیباشو بگرد. مردی که جیبای پدرم رو میگشت وقتی اعلامیه و عکس آقا رو دید خنده ای کرد و گفت: چه غلط ها. مرد مو فرفری عکس و اعلامیه رو از او گرفت و فریاد زد: اینا چی هن ها؟ حالا نشونه دیدم اعلامیه چه مزه‌ای داره. یالا بچه ها حالش جا بیارین. در یه لحظه هر سه ریختن سر پدرم و او را زیر مشت و لگد گرفتند. دویدم و پای پدرم را چسبیدم. یکی از آنها پشت گردنم را گرفت و پرتم کرد گوشه خیابان. پشتم درد گرفت و چشمایم سیاهی رفت. وقتی بلند شدم نمیتوانستم روی پاهایم بایستم. پدرم افتاده بود روی زمین و صورتش خونی شده بود. دویدم به طرفش. هلم دادند. پدرم ایستاد و با پشت دست خون دماغش رو پاک کرد. چانهش می لرزید. یکی از سواکی ها هفتیری در آمد و با ته آن زد توی سینه پدرم و فریاد کشید: بشین رو نرده. پدر زل زد توی صورتش و تکان نخورد. سواکی موفرفری پدرم را به طرف نرده های جوی هل داد و با لحن مسخره‌آمیزی گفت: شنیدی که چی گفتن؟ یه خود خستگی در کن. حالا باید کار داریم. پدر وقتی روی نردان نشست نگاهی به من انداخت. خواستم به طرفش بروم که مرد موفتری فریاد زد: حالا دست بزن و بگو جاوید چا. فهمیدی چی گفتم؟ دست بزن. پدر ساکت و خاموش نشسته بود روی نرده. مرد سواکی فریاد زد: مردک، گفتم دست بزن و بگو جاوید چا. ناگهان پدرم چنان فریاد کشید که سواکی ها لرزیدند: مرگ بر شاه! دست سواکی بالا رفت و صدای سه تیر در خیابان پیچید. پدر از روی نرده ها به پشت افتاد کف پیاده رو. در حالی که گریه می کردم دویدم به طرف او. پدر چشمایش باز بود و به من نگاه می کرد. در حالی که بازویم را گرفته بود بریده بریده گفت: پسرم، بگو مرگ بر شاه. دستش رول شد و از روی بازویم افتاد. گردنش را بغل کردم و محکم به خودم فشارش دادم. اشک جلوی چشمانم را گرفته بود. کسی مرا از پدرم جدا کرد. سواکی ها فرار کرده و مردم دور و برمان را گرفته بودند. یکی مرا بغل کرد و صورتم را پاک کرد. عده‌ای پدرم را روی دستایشان گرفتند. از سینه پدرم خون می‌چکید و دستایش آویزان بود. فریاد کشیدم و پدرم را صدا زدم. مردی که مرا بغل کرده بود در حالی که از خشم صدایش می‌لرزید گفت: بگو مرگ بر شاه. مشتایم را گره کردم و از ته دل فریاد کشیدم: مرگ بر شاه. و صدایم در صدای مردم گم شد. داستان مسافر و نوشته بهرام قلاوند است. خیز بر می دارد و چالاک روی اسب می جهد. اسب رم می کند و او دست در یالهای اسب برده رها نمی کند. شیهه اسب تا فراسوی ذهنش پیش می رود. اسب را هی می کند و اسب روی بر می گرداند و به دور دست خیره می شود. هنوز می تواند در اعماق افق حاله سفیدی را که بی محابا پیش می تازد ببیند. ناشیانه لگدی بر اسب می زند. اسب به تاخت از دره عبور می کند و خطی سفید بر جای می گذارد. آرام می نشیند و باز در دور دست حاله را می بیند. تیزی خنجری را در قلبش حس می کند. لگدی دیگر بر اسب می زند. اسب دیوانوار می جهد. از فراسوی ذهنش چیزی حس می کند. آوازی است. شاید. قد راست می کند. حاله سفید اسبی زیبا. پاهایش خیزرانی که تا برای آسمان می رسد و او ناگاه شنید کسی او را صدا می کند. اندیشید رویاییست، اما او بود، همان اسب. حجم عظیمی بر حنجره سنگینی می کرد. گویی قرنها سکوت بود و فاصله اش با او شاید به بلندای یک خیز اسب. دستایش را به سوی او می گشاید و به پهلوی اسب می زند. اسب دیوانوار به سوی اسب دیگر بال می گشاید و سوار میماند با دسته یال در دست نشسته بر سبزه‌های حاشیه تپه. چشم به افق دوخت، جایی که دو حاله زیبا هرچه بیشتر پیش می‌رفتند و او هرچه بیشتر از آنها دور می‌شد. دو سیاهی از آن سو پیش می‌آمدند. از پس پرده زخیم مه به زحمت می‌شد تشخیص داد که چه هستند. شاید راه گم کردگانی در جستجوی کوره راه، یا شاید اسب سوارانی که اسبهایشان رم کرده و اینک سوارانی هستند جا مانده در پی راهی و جایی. یا علی مدد! علی روی برگرداند. همه روی برگرداندند. نگاهشان چشمای دو تازه وارد را نشان می گیرد. پیرمردی روستایی با عصایی رنگ رو رفته و دیگری جوانی زیباروی با چفیهی برگردنی کشیده. جسم آهنین که بر در و پیکرش نگاه‌هایی پر از استراب سنگینی می‌کرد به راه افتاد و چندی بعد دل جاده را به تک می‌شکافت. پیرمرد جسم نحیف خود را روی صندلی انداخته بود و با انحنای عصایش ضرباتی بر کف اتوبوس می‌نواخت. صدای سم ضربه‌های اسب را می‌داد، اما علی به او نگاه نمی‌کرد. به جوانی نگاه میکرد که برگردنش چفیهی سفید بسته بود. لحظاتی بود که میاندیشید این جوان برایش آشناست. چشمایش آشنا بود. بسیار آشناتر از آن چیزی که میاندیشید. این چشمها به چشمایی میمانست که مدتها علی در التهاب آن بود و است. میشد گفت چشمایش بیشباهت به چشمای اصلی که از کنارش گذشته و صدایش کرده بود نبود. همان حاله سفیدی که هنوز هم در هفت بند ذهن خیش صدایش را میشنید و بعد تنهایش گذاشته بود و او از خواب جهیده بود و باز رویای دیگر بود و حاله سفیدی دیگر و اینک می اندیشید رویاییست چشمای او یا واقعیت. نمی دانست چه بگوید. بپرسد که هستید. اندیشید می داند اما نمی دانست. و چشمها. می بایست این را می پرسید. از آن حقیقت می بایست پرده بر می داشت. واقعیت بود این یا خیال؟ حاله سفید را شما هم می بینید. خوشه پروین است. می گویند نشانه خوبی است برای پیدا کردن راه در شب. در شب؟ نشانه های دیگری هم هست. دب اصغر، دب اکبر و البته ستاره قطبی. و شما؟ من خوشه پروینم. و میخندد. چه ریز و زیرکانه. گویی میاندیشد صدای خندهش را کسی نمیشنود. علی گر میگیرد، میسوزد و به چشمای رویایی او خیره میشود. این همان چشم هاست و همان نگاه، مثل همان حالهی که مرا بیدار کرد و تنهایم گذاشت. حتی اسمش را هم مثل او به من نمیگوید. با او گرم میگیرم و دیگر کمتر از نامش میپرسم. از همه چیز صحبت میکند. از آسمان، از جاده، از مرگ، از دریا و جبهه. چند ما جبهه بودی؟ میگوید چند ما؟ میدونی درخت سیب کی شکوفه میده؟ میدانست و نمیدانست او چه میخواهد بگوید. آخرین باری که شکوفه های سیب رو دیدم باغ پر بود از عقاقی و کبوترهایی که بی محابا بر فراز من بال می زدن. نگفتی؟ و آن روزها روزهایی بود که مادرم می گفت مثل شکوفه سیب هستی. روزهایی بود که دست در دست بچه ها کارون رو انباشته بودیم. صفامون رو چیزی نمی تونست وصف کنه. می دونی چند سال شکوفه سیب ندیدم؟ شاید به یه قرن برسه. نگفتید شما کی هستین؟ من شکوفه سیبی هستم که هنوز تو آینه هم خوب خودمو ندیدم. شما شاعر هستین؟ من که از حرفاتون سر در نمیارم. شاعر؟ مردم همه شاعرن. حرفاتون بوی عطر تازه‌ای میده. گویی به تازگی تو باقی بودین. بوی عطر نارنج میدین. راستی نگفتین تو این شب تاریک تو این بیابون چه میکردین؟ و این آخری را دیگر بر زبان نیاورد. به اون نگریست. یک لحظه نگاهشان به هم گره می‌خورد. علی به هراس می‌افتد. چیزی در دلش سقوط می‌کند و ترس در پس چهره‌اش آشکار می‌شود. شاید اون نباشد. اما اگر باشد چه؟ دیگر آبرویی نخواهد ماند و دیگر حرفی نمی‌ماند که علی هر لحظه انتظار آن را داشت تا جوان آن موضوع را پیش بکشد. اگر می‌پرسید شاید میگفت شما اشتباه گرفتین، من اون نیستم که شما فکر میکنین. و یا شاید میگفت من چیزی به خاطرم نمیرسه، شاید این طور بوده. اما به جوان دروغ بگوید؟ نه، نمیتوانست. بین او و جوان هیچ اختلافی نبود. چیزی در درون علی به اون نهیب میزد که گذشته ها رو به روی خودش نیاورد و آن را رویایی بپندارد و چیزی دیگر که میگفت این رویا واقعیت است. گویی درون علی پر بود از شهابهایی که هر لحظه ذوب می شدند و فرو می ریختند. نمی دانست با او در مورد چه چیزی داشت صحبت می کرد. سیل کلمات بود که از دهانش بیرون می ریخت. اما این او نبود که صحبت می کرد. چه اگر او بود، حداقل چیزی از گفتهای خودش را می شنید. ولی این او نبود. او مرده بود. سالها پیش. و این دیگری علی بود که بر جای او نشسته بود و مجبور بود تاوان اشتباهای گذشته او را بدهد. اویی که دیگر وجود نداشت. او نسبتی با شما داره؟ نه، نمیشناسمش. اونم از اتوبوس قبلی جا مونده بود، همین. فکر میکنین چقدر مونده تا به حرم برسیم؟ انشالله قبل از نماز صبح میرسیم. جوان چیزی از علی نپرسیده بود و علی که اینک رفته رفته به خواب میرفت با خود میاندیشید چرا جوان با او اینطور رفتار میکند؟ گویی اصلا او را نمیشناسد. اما علی میدانست که خوب میشناسد. چشمهای جوان همه چیز را میگفت. همچنان دسته یال در دستایش کنار تپه منتظر نشسته بود و با سبزه ها بازی میکرد. در خود فرو رفته بود که صدایی شنید. اضطراب در تمام وجودش رخنه کرد. سر برگرداند و به بالای تپه نگریست. اسبش بود. بر بلندای تپه ایستاده بود. خیز برداشت و اسب رسید. چهره اسبش میتابید، پریگونه چون آفتاب. آرام بر اسب سوار شد و به تاخت پیش رفت و بعد پرتگاهی بود عمیق. اسب بال گشود و سوار یالها را در هوا رها نمود. اسب به آن سوی پرتگاه رسیده بود. چشم گشود. بیشتر مسافرها بیدار بودند. جوان هم بیدار بود و به پیش رو می نگریست. نور کمرنگی در کنج آسمان جا گرفته بود. سنگهای کنار جاده، خانه ها و درخت ها به سرعت از برابر چشمان او می گذشتند و هر لحظه نور بیشتری آنها را روشن می ساخت. چیزی به حرم نمانده بود و به این که می اندیشید تک تک موهایش راست می شدند. چشمهایش ناخودآگاه به عشق نشسته بود. می ترسید. اما از حرم نه، از خودش می ترسید و می اندیشید چگونه وارد حرم شود. از اینکه می بایست با این دستها حرم امام را بگیرد و با تمام وجودش گریه کرده و در برابر حرم او درد دل کند، از خجالت آب می شد. نفس نمی کشید. گویی هیچگاه در این پهنه پای پیش ننهاده و اینک با تمام وجود دل بر این امواج سپرده. رسیدیم. جمعیت رو ببین. شاید دستمون به حرم نرسه. چشم بر سیل جمعیت دوخته بود که طوفان برپا کرده بودند. سینه ها در عزای آفتاب می غرید و دست ها بی محابا بر سینه ها فرود می آمد. جمعیت پر بود از عکس امام. چشم بر چشمان امام دوخت. درونش گر گرفت. کسی دست در جیب او برد و کتابچه کوچکی در آورد. مجتبا بود. چشم غره‌ای به علی رفت. خشم در چشمانش موج می زد. کتابچه را ورق زد. قرآن بود و میانش عکسی از امام. دستهای سنگینی بر گونه‌های علی فرود آمد و بعد گلنگدن اسلحه‌ای. علی خیز برداشت و با مجتبا گلاویز شد. اسلحه‌اش را گرفت و چشمهای او را نشانه رفت. بعد آرام مگسک را پایین آورد تا به پایش رسید. ماشه را کشید. عکس امام را از قرآن در آورد و به آن خیره شد. لبخند می زد. کسی او را صدا زد. سر از عکس برداشت. چشمایش ورم کرده بود. هیچ یک از مسافرین نبودند و او تنهای تنها نشسته بود. این بار کسی او را با اسم صدا زد. علی! چشم به در اتوبوس دوخت. چیزی درونش به زمزمه پرداخت. پس تو منو شناختی جوون. میدونستی و به رو خودت نمی آوردی. چه بیهوده می اندیشیدم که تو شاید او نباشی. اما نه، خودتی. همونی که بیدارم کرد و تنهام گذاشت و به عکس امام که در دستش بود خیره شد. جوان هنوز کنار در اتوبوس مانده بود. بار دیگر علی را صدا کرد. به خود آمد. از اینکه حرفایش به گوش جوان نرسیده بود قدری احساس راحتی میکرد. به راه افتاد و از اتوبوس پیاده شد. کمی جلوتر سیل جمعیت غوغا میکرد. خیلی بیشتر از آن چیزی که میشد از پشت شیشه دید. عرق گرما با گلاب در هم میامیخت و بدن را میپوشاند. نفس نفس میزد. تمام توانش را در دستایش گذاشته بود و بر سینه میکوبید. گویی میخواست حجم عظیم اضطرابش را خالی کند. سیل جمعیت او را از جوان دور انداخته بود و دیگر نمیتوانست او را ببیند. احساس تلخی داشت. میاندیشید کاش همه چیز را به او گفته بود. با او دوست میشد و صمیمی‌تر. شاید اگر یک بار دیگر او را میدید. در میان امواج جمعیت آرام آرام به سوی حرم پیش میرفت. آوای ملکوتی قرآن از میان ناله ها و نوحه ها به گوش میرسید. از هر کنج حرم صدای گریه بلند بود. علی به دیواره حرم چنگ زده و از آن آویزان بود. گریه میکرد اما صدای گریه اش را نمیشنید. محکم خودش را به حرم میفشرد و آن را غرق بوسه میساخت. آنچه در ذهن نداشت نمیتوانست بر زبان بیاورد. گویی دیگر اختیار زبانش را ندارد. گریه میکرد با تمام وجود و فریاد میکشید. صدا میرفت، برمیگشت و باز به گوش او میرسید. مثل یک فضای خالی و بعد تنها چیزی که بر لب میراند زمزمه آیاتی بود که از میان ناله ها و صداها به گوش میرسید. سیل جمعیت او را از حرم جدا کرد اما دلش کنده نمیشد. باز به حرم رسید. کمی آن سوتر توانست جوانی را که در اتوبوس دیده بود ببیند. او بود، همان جوان. صدایش زد: جوان! جمعیت بین آنها فاصله انداخت. باز از حرم دور شده بود و این بار دیگر دستش به حرم نمی رسید. یک لحظه بعد جوان را دید که به حرم رسیده بود. قدری نزدیکتر شد. جوان، به من نگاه کن. جوان روی برگرداند. خودش بود. علی یک بار فریاد کشید: تو منو میشناختی، نه؟ جوان به آرامی سر برگرداند و به سمتی خیره شد. علی هم به همان سمت نگریست. عکس بزرگی از امام بود که لبخند میزد. مثل همان عکسی که لای قرآن جیبیش بود. موج جمعیت هر لحظه آنان را بیشتر از هم جدا میکرد.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
Le le le canım bir ucu bedenden bilir dünya bilir.
Nerede nerede canım?
Beni görürüm sendedir.
Esmer sen güzelsin.
İl bilir alem bilir.
Nerede nerede canım?
Beni görürüm sendedir.
Esmer sen güzelsin.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.